میپذیریم از اینکه اون مسائل رو ما هم رعایت بکنیم. توی هویت جمعی و فرهنگ مشترک که ما در جامعه شناسی اسمش رو این میذاریم که در واقع یک هویت جمعی و فرهنگ مشترکی شکل گرفته، اکتشافهای خوبی برای آدم‌ها اتفاق میفته. یه نکته جالب بهتون بگم، خیلی وقتا تو محیط‌های جمعی خیلی از مسائلی که ما در مورد خودمون نمیدونیم کاملا مشخص میشه، عیان میشه. یعنی مثلا افراد یه ریزبینی‌های نسبت به تو دارن که شاید تو تا قبلش خودت خیلی بهش دقت نکرده باشی، ولی اونها اینو به تو انتقال میدن. خیلی از خوبی‌هامون بیشتر به چشم میاد. یعنی تو چقدر آدم مهربونی هستی، چقدر آدم صبوری هستی، چقدر آدم خیشتنداری هستی، چقدر آدم درونگرایی، چقدر آدم برونگرایی هستی، و اینها رو دیگران به تو انتقال میدن. من معتقدم که ما اساساً چون آدم‌هایی هستیم که محبت کردن و عشق و علاقه رومون به شدت تاثیر میذاره، وقتی تو محیط جمعی قرار میگیریم عاطفه‌مون تکثیر میشه، عاطفه دیگران نسبت به ما تکثیر میشه، و این تکثیر شدن خودش باعث میشه که مغز ما و ذهن ما به لحاظ رشد اجتماعی پیشرفت و توسعه رو تجربه بکنه. خیلی وقتا حتی اگر به یک چالش یا مشکلی هم بخوریم، به جهت اینکه باید حلش کنیم تا بتونیم ازش عبور کنیم، حتی فرایند حل مسئله رو خیلی وقتا در محیط‌های دست جمعی خیلی کوتاه‌تر طی می‌کنیم، به جای اینکه هی بخوایم تست کنیم با آدم‌های تک نفره و روزها و ساعت‌های مختلف. توی یک محیط جمعی میتونیم یک بحران سریع که اتفاق افتاده رو به لحاظ حل مسئله پیش ببریم و در واقع حلش بکنیم. من معتقدم ما وقتی وارد جامعه شناسی اجتماعی میشیم و محیط جمعی تجربه میکنیم، خیلی از اختلالات و ناکارآمدی‌های جنسیمون هم حل میشه. خیلی از افراد خیلی از افراد در واقع در محیط‌های خصوصی خودشون به شدت آدم‌های قوی هستن، به شدت آدم‌های دوست داشتنی هستن، اما همین ها نقطه ضعفشون در محیط‌های جمعی مشخص میشه. در گفتگوی بعدی من حتما به این مسئله مفصل اشاره میکنم.
انشالله. خیلی متشکرم خانم دکتر، ممنون از همراهیتون. خدا
نگهدار. خدا.
خب صبح شما بخیر باشه. آقای مهندس نبی هم به جمع پیوستن. آقا روتون رو ببینیم. آقای نبی
آقا سیاه‌کلی پشت خطه؟ بله، سلام کنیم آقا سیاه‌کلی، خود رو بریم چه خطه.
آقای سیاه‌کلی عزیز، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و البته باید بگیم از همکاران سابق، از مدیران سابق خود اون درست داستیم. آقا سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و صبح بخیر دارم محضر شما و شنوندگان عزیز.
آقا جسارت نباشه عرض کردیم همکار، شما روز مدیران قدیمی سازمان هستید ولی ما شما رو همکار میدونیم.
با اسم افتخار بنده.
لطف شماست، بزرگوارین.
سلامت باشید.
آقای سیاه‌کلی سلام، من فرهاد دهنوی هم ارادت دارم خدمت.
بنده عرض سلام دارم محضر جناب عالی، صبح شما بخیر.
صبح شما هم بخیر. اولا که خیلی خوشحالم با شما مصاحبه میکنم اسرائیل میکنم و خیلی در این برنامه با شما مصاحبه کردم و بزرگترین شاخصه‌ای که من در شما دیدم این که همیشه دغدغه مردم رو داشتید و این واقعا نعمتیه که خداوند متعال به ما داده که نماینده مثل شما داریم.
محبت شما خیلی ممنونم.
ما دوبامون هم
هستم. آیسه من سوالم رو بپرسم تا انجام
بذارید ما با شهبازی هم سلام علیکم کنیم و شما سوال بپرسیم. آقای شهبازی سلام، ارادت، صبح بخیر.
منم از ادب و احترام و سلام دارم خدمت
آقای شهبازی. ارادت دارم خدمتتون.
سرور منی.
ارادت دارم. آقای سیاه‌کلی، دیروز 4000 دستگاه خودروی تارا گذاشتیم تو بورس، خب با پایه 302 میلیون تومان.
بله.
اتفاق میمون و مبارکی افتاد برای اولین بار در لاتاری بورس کالا و این اتفاق این بود که مردم موعدن 1000 خورده ایشو خریدن، بیشتر از 302 میلیون تومان هم سید نخریدن.
بله.
و این 302 میلیون 302 میلیون که خریدن 1400 تا باقیش هم مون دستن و فروش نرفت. امروز یه خبر، دیروز آخر وقت روی کانال خبرگزاری ها آقای سیاه‌کلی یه خبری دیدم که خیلی تأسف بار بود. هر کارت ملی 100 میلیون تومان آقای سیاه‌کلی. یعنی این که من یه کارت ملی میدم با سید حامد حسینی دور از جون دلال خودرو و میگم که این کارت ملی من، تو 100 میلیون میدی به من و من میری با کارت ملی من یه خودرو تو بورس کالا میخری میبری میفروشی 500 میلیون سود میکنی. آقای سیاه‌کلی چه خبره در بورس کالا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید واقعیت این است که فروش خودرو در بورس یک خطای بزرگ، یک کار نادرست و ناصحیح از باب این که ما متاسفانه فهم درستی از بازار و مشتری نداریم. در دنیا مشتری ولی نعمته، یعنی فروشندگان در کشورهای مثل ژاپن، کشورهای اروپایی، همین چین، اینجاها که برید میبینید که فروشندگان مشتری رو چقدر کریم میکنن. اما در کشور ما چیزی که اصلا بهش توجه نمیشه مشتری است و شما هر بلایی رو سر مشتری میاریم، جنس به کیفیت پایین میدیم، به قیمت بالا میدیم که انه او یک بار میخواهر از ما خرید بکنه و این خیلی بد هست و تکریم هر موجودی صورت نمیگیره. در باب خود رو خب اصلا در هیچ جای دنیا تجربه فروش خود رو در بورس وجود نداره. بورس یعنی مزایده، یعنی گران فروشی، در صورتی که خود رو یک کالای مصرفی ضروری خانواره. ببین من این جملاتی که میگم روش حساب کردم میگم، دقیق دارم عرض میکنم، یک کالای ضروری و مصرفی. خب ما اینو میاریم در بورس به جای اینکه این رو مصرفی حساب بکنیم و روز به روز قیمتش رو کاهش بدیم، میبریم در بورس لحظه به لحظه قیمت اون رو افزایش بدیم.
بله.
چرا این اتفاق افتاده؟ برای اینکه میزان عرضه نسبت به تقاضا خیلی فاصله داره و مردم هم نیاز دارن. چون میدانیم مردم نیاز دارند، بدترین شیوه توزیع رو و واگذاری رو که بورس هست داره به کار میگیریم. خب این که مردم دیروز خود رو نخریدن، ای کاش همه مردم ما، من خواهش میکنم برای یک بار هم شده احدی به بورس مراجعه نکنن. یعنی
آخه مردم از هم به بورس مراجعه نمیکنن.
حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم، خب مردم در صورت همون دلال هم دوباره به مردم میتونشه.
آره.
خب حالا اتفاق دوم، این یک اتفاق. اتفاق دوم این است که دلالان قبل از اینکه بیاد به بورس در قرعه کشی شرکت میکردن. همین خریدن کارتوینا برای قرعه کشی بود، اما در قرعه کشی دلال نمیدونست که صاحب خودرو میشود یا نمیشود، چون قرعه کشی بود.
بله.
اما در بورس دلال خیالش راحته که صاحب ماشینه. چرا؟ برای اینکه قیمت رو خودش تعیین میکنه.
بله.
بالاترین قیمت رو میزنه، چون میدونه خودرو کم هست، هر چقدر بالاتر بخره دوباره بالاتر میفروشه.
بله.
بنابراین دلال در بورس کاملا آگاه قیمت دستشه و میداند صاحب خودروست. خیلی فرق میکنه دلالی در بورس با دلالی در قرعه‌کشی. دلالی در بورس انقدر شفاف و دیده میشه. بنابراین دلال با خیال راحت، این که شما میبینید کارت ملی 100 میلیون خرید فروش میشه، برای اینکه خب طرف میدونه که صاحب خودرو میشه، دلال میدونه صاحب خودرو میشه، خب کارت ملی میگیره و خودرو هم میگیره و میفروشه. من واقعا دارم میگم، اینی که دارم میگم به خاطر اینکه روزانه شما دیدید من در رابطه با این موضوع صحبت میکنم، اما کسی در این کشور به حرف ما گوش نمیکنه.
آخه مگه میشه به حرف شما آقای سیاه‌کلی، مگه میشه کسی به حرف یه نماینده پارلمان گوش نده؟ شما چند وقت پیش نام شما، منظورم نمایندگان بود، نامه ای تنظیم کردید 20 تا نماینده زیرش امضا کردن که آقا جمعش کنیم.
عرضم اینه که ببینید بنده وکیل مردم هستم. میدونید که نمایندگی پایین ترین سطح وکالته. ما وکیل مردم هستیم. وکیل فرقش با نماینده این است که نماینده از طرف جمعی نمایندگی داره، این حرفی رو یه جایی میزنه، اما وکیل کارش بالاتر از اونه، احقاق حق میکنه، باید حق رو بگیره بده به صاحب حق، این میشه وکیل. ما وکیل مردم هستیم، ما باید حق مردم رو بگیریم، بعد حرف ما رو کسی گوش نمیکنه. من واقعا اینجا از مدعی العموم، از سازمان بازرسی کل، از دیوان محاسبات، من میخوام به خاطر این تخلف بزرگ و آشکاری که وزیر سمت کرده و عجیب مردم فقیر پول رو در آورده داره میده به دلال، به خلاصه سازنده خود رو، این تخلف، این کار غیرقانونی، ایشون باید محاکمه بشه. چرا توجه نداریم؟ چرا حقوق مردم رو نادیده میگیریم؟ ما
من دیروزم در مجلس گفتم، گفتم اگه مدعی علوم وارد بشه من خودم از وزیر سم به قوه قضاییه شکایت میکنم بابت این تخلف. چرا مردم منو آزار میدیم؟ ما مردم امروز دیگه نمیتونن، اگه دیروز خود رو نخریدن دیگه نمیتونن بخرن، نه اینکه نیاز ندارن، نمیتونن بخرن. ما که خودمون وکیل مردم هستیم، حقوق نسبتا خوب میگیریم، امروز نمیتونیم دوچرخش بگیریم، چطور مردم میتونن خود رو بخرن به این گرانی؟ بعد خود رو حالا مثلا بدتر از اون خودروی چینی 300-400 میلیونی رو حالا میدیم 900 تومن، بعد همین 900 تومن در بازار 2200 فروش میره در بورس، یعنی خودروی 400 تومنی 2200 فروش میره. خب چه خبره؟
الان تیگو 8 پرو شده 2,800,000,000.
عرض میکنم این خب
تیگو 8 پرو 2,800,000,000.
ببینید این اوج بی‌توجهی به ولی نعمت بازار که مشتری هست، دقت کردی؟ در دنیا با مشتری اینجور برخورد نمی کنن، مشتری رو سرشون میذارن، رو چششون میذارن. ما با مشتری، با مردم خوب خودمون اینگونه برخورد بکنیم؟ چرا؟ برای این که آقای وزیر و تیمشون بلد نیستن مسئله حل بکنن. مسئله رو باید حل کرد، ما چون نمیتونیم مسئله حل بکنیم میبریم تو بورس، بعدش هم تبلیغ میکنیم که بورس شفافه، دلالی حذف شده، بورس واقعا شفافه، دلالی حذف شده. اگر این گونه هست چطور کارت ملی تا قبل از این داستان برای دلار مثلا 2,000,000-3,000,000 شماره کارت ملی از مردم میگرفتن، امروز 100,000,000 تومان برای کارت ملی میدن.
آقای سیاکلی، من تحقیق نکردم البته در مورد اینا، فقط خبرش دیدم، ولی واقعا اگه این اتفاق میفته اتفاق سه تاسف باریه ستامه.
بله
تاسف باره، یعنی 100,000,000 بدید.
اصلا شما تعجب نکنید، ببین وقتی که خودروی 150-60 تومانی شده 650 تومان، 100,000,000 توش چیزی نیست که.
100%. بریم آقای شهبازی هم صحبتاشونو بشنویم. آقای سیاکلی لطفا همراه ما بشین، ممنون که وقت میذارید. آقای شهبازی، 207 اتومات سفید رنگ در بورس کالا، قیمت پایه 280,000,000 معاملاتی، یعنی چکش خورده تو چکش آخرش 433,500,000 تومان. بعدم میگم اون 500,000 تومان چیه سید. 433,500 تومان قیمت نهایی با احتساب مالیات، هزینه های جانبی و خواب پول. این خواب پول هم نمیفهمم. 535,000,000 تومان فروش رفته 207. بعد اینکه قیمت بازار 670,000,000 تومان، یعنی یه چیزی هم حدود مثلا 140-150,000,000 فرقشه. این یه چیزی آقای شهبازی. بعد اینکه صفر افتاده، حالا من اصلا با اینا هم کاری ندارم. دیروز یه خبری اومد آقای شهبازی، خودروهای وارداتی که دقایقی پیش در بورس کالا پذیرش شدن. آقای بورس کالا، تو چی جوری خودروی وارداتی رو پذیرش میکنی؟ چی پذیرش شده؟ 500 دستگاه خودروی سواری سراتو، 500 دستگاه خودروی سواری اسپورتش، 500 دستگاه خودروی سواری کیا کافایو، 200 دستگاه فلان، 100 دستگاه خودروی سواری فلان، 100 270. کجاست این خودروها که تو داری پذیرش میکنی؟ 20 خودرو آوردی رو لنج، با آقای سیاکلی حرف منو تایید میکنه، 20 خودرو ورداشتی آوردی، اون هم شو تبلیغاتی کردی آقای وزارت سمت. این خودروها کجاست؟ آقای بورس کالا شما چی جوری پذیرش کردید؟ آقای شهبازی صحبت های شما رو بشنوید.
ببین همینطوره آقای سیاکلی، که اولا عرض ادب دارم خدمتشون.
سلام
خوب و موفق، که منم در واقع به شرادت دارم و به جد دنبال این موضوع هست، ولی متاسفانه همونطور که میفرمان کسی توجه نداره. یعنی این وضعیت و شرایطی که الان در باب با عرضه خود رو تو بوس به وجود آوردن، همون بحث در واقع قرعه کشی و نمیدونم این که چی برنده بشه و فلان و دلال و کیا سوء استفاده کنن، اصلا بازار به هم ریخته. یعنی ما در شرایطی که میخوایم که یه تثبیتی تو شرایط اقتصادی باشه و مردم از این دغدغه و گرفتاری و مشکلاتی که دارن رهایی پیدا کنن، متاسفانه یه التهابی رو به اقتصاد کشور و به بازار وارد کردیم با این عرضی.
آقای شهبازی، آقام خدا بیامرز، نه آقای شهبازی بذار یه چیزی بگم، آقام خدا بیامرز یه مثالی داشت، میگفت رو مال مردم هیچ وقت نباید قمار کرد. بعد این مثال من اینجوری میگم، الان ماشین وارد نشده که شما بورس کالا اومده پذیرش کرده،
اصلا حتی اونم که ماشین داخل همونطور که آقای سیاکلی اشاره کردن اونم در واقع نابسامانی به وجود آورده. حالا این خودروی که از خارج میاد بمانه اونم مشکل ایجاد کرده. یعنی واقعا همون بحثی که شما بخت آزمایی میفرمایید، قبل از انقلاب حالا 2 تومن یه بلیت میگرفتن طرف در واقع برنده میشد، الان تو مسئله ارزی خودرو یه اتفاق تو کشور افتاده و همونطور که برادر ما آقای سیاکلی گفتن، ما مدیران و مسئولین در کشور نتونستیم این وضعیت سامان بدیم و همونطور هم که اشاره کردن هیچ کس گوش نمیده، توجه نداره که بیا بشینه با احساس مسئولیت این مشکل رو تو کشور جمع کنه و این آثار سوءش تو همه زمینای اقتصادی در واقع به مردم برمیگرده. و ما الان شاهدش هستیم که شما اشاره میکنیم یه 207 که در واقع خودرو داخلی بیاد قیمتش بره تا 500-600 تومان.
نمیفهمم.
خب معلومه مردم نمیتونن اون کسی که نیاز داره استفاده کنه.
شما به نظرتون آقای شهبازی چند نفر از مردم عادی میرن اصلا از بورس کالا خرید میکنن؟ به خدا اگه تا انگشت شمارن.
اصلا فقط همش دلالی و واسطه‌گری شده.
خدا پدرتو بیامرزه.
بنابراین کسی نمیتونه ماشین در واقع بگیره اون که نیاز داره. فقط همین قیمت ها رو دارن بالا میبرن و خود به خود رو همه در واقع اقلام و در واقع وسائل و امکانات و اینا تو کشور این اثرگذاره و قیمت ها رو سرسام آور بالا میده و وضعیت اقتصاد نابسامان میکنه و این اتفاق تو کشور داره میفته. و اصلا همونطور که آقای سیاکلی اشاره میکنن کسی توجه نمیکنه، کسی گوش نمیده که بیا بشینه این مشکل تو کشور حل کنن. فکر میکنم که هر در واقع همین عرضی خودرو تو بورس کالا دلیلش این بود، به خاطر اینکه نتونستن در ارتباط با توزیع خودرو عمل کنن و درست اقدام کنن، اومدن فکر کردن که عرضی خودرو تو بورس کالا در واقع یه کار ارزشمندیه که یه مقدار سامان بده و دیدیم که بدتر شده. ما معتقدیم که اینا رو باید بشینن مسئولین، مدیران و در واقع دولت رو بر اساس احساس مسئولیت بیشتر این مشکل اقتصادی کشور رو سامان بده. این خیلی کار خطرناکیه در با این وضعیت بالا رفتن قیمت خودرو، دیدیم که رو همه چی اثر گذاشته. یعنی یه ماشینی که قبلا 100 میلیون بود الان رسیده 700-800. همین ماشینا چینی که اشاره کردین شما و خدای سیاخلی 2,800,000 فلان، خیلی خطرناکه.
آخه بعد میدونی توهین میکنه اون شرکت توزیع کننده. آقای شهبازی ببخشید میام تو کلامتون، به خاطر اینکه اولا یک هرس مردمو میخورم، دو اینکه گفتگو شرکت بگیره، ماشین میذاره برای فروش ماشین چینی رو، بعد میگه که آقا بیا بم تحویل بگیر، میخوای بخوای نمیخوای نخوا. شما تو چه جایگاهی هستی آقای خودروساز؟ خودروساز هم تازه طرف نیست، یعنی سید همینجوری برمی‌داره خودرو رو با رو لنج میاره. شما تو چه جایگاهی هستی که به مردم بی احترامی میکنی؟ میگی آقا جون تحویل 45 روزه بیا بم خودرو رو تحویل بگیر. یعنی من اگر تو سیستان بلوچستان خرید کرده باشم، اگر تو تهران خرید کرده باشم، باید 1000 خورده کیلومتر بکوبم برم بم، چون آقا پارکینگش اونجاست، برم از اونجا تحویل بگیرم. یعنی ببینید من نمیخوام از کلمه بعد استفاده کنم که فردا بار حقوقی داشته باشه، بی احترامی به مردم به کجا رسیده؟ خب
که مشتری مداری
جایگاهی نداره که من باید برم خودرو بهم تحویل بگیرم. تو تا دیروز خودرو رو روبان میزدی جلوی همین نمایشگاه‌های داخل تهران به من میفروختی،
مراکز خرید
به من میفروختی، حالا به من میگی بیا برو بهم تحویل بگیر. آقای سیاکلی یه چیز رو از شما قبول ندارم و بذارید یه گلگی از شما کنم، میدونید که من جز طرفدارای شما هستم، ولی یه چیز، یه حرف شما و آقای شهبازی رو قبول ندارم. این که برمیگردید میگید که ما چی کار کنیم، چی از دستمون برمیاد. بذار بگم چی کار کنیم. اون موقعی که وزیر محترم اومد داخل مجلس و با یه کارت زرد فقط از ایشون استقبال کردید، شما همون موقع باید ایشونو به سوال و جواب میکشیدید که این چه وضعشه، نه اینکه با یه کارت زرد ایشونو استقبال کنید برگردن. آقای سیاکلی بشنوام حرف شما رو.
بله ببینید، نکته ای که میگید کاملا وارده به مجلس و اینجا همکاران من کم توجهی کردن. وزیری که در زمان رأی اعتماد 160 تا رأی میاره، بعد از استیزه 182 تا رأی میاره. واقعا این فاجعه است. ما چی میتونیم بگیم به مردم؟ بنده جزء استیزه کنندگان بودم و عامل
هم
بودم، شما که در جریان هستید.
بله کاملا هم سخنرانیتون عالی بود.
ایشون رأی دادیم، وقتی که به ایشون رأی دادیم ایشون فعال مایشا شد. درست بعد از رأی اعتماد در
استیزا فرداییش انفجار در خودرو ایجاد شد، قیمت ها نجومی رفت بالا. چرا؟ وزیر دید که همه اعمال شما تایید کردیم. خب این اشکال، ببینید دو تا مسئله در کشور ما باید متوجه قرار بگیرید، یکی مسئله ارز، یکی خودرو. ببینید مسئله ارز ممکنه که مثلا 20% اقتصاد ما به ارز مربوط بشه، واقعا هم اینگونه است. مثلا ما کشورمون 40 میلیارد دلار تا 50 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته باشه، کشور اداره میشه. اگه بشه 70-80 میلیارد دلار، کشور عالی اداره میشه. پس عدد درشتی نمیخواد ارز برای کشور ما، اما آثار روانی که ارز داره، شما 5% ارز رو تغییر میدی، کالا 100% تغییر میکنه. خب اینو باید دولت مردان ما بدونن آثار روانی داره. خودرو هم الان یه همچین جایگاه پیدا کرده. خودرو وقتی که 10 میلیون تومان 20 میلیون تومان ازش جابجا میشه، اثر روانی اون بقیه کالاها داره. این دوتا مطلب بسیار مهمه. تیم اقتصادی دولت باید حواسشون باشه خودرو رو کالای مصرفی تعریف بکنن و عددش رو معقول بکنن. ارز هم همین گونه. ارز برای چی باید؟ مثلا شما دقت بکنید الان کشور ما وضعیتش از نظر ثبات با عراق قیاسش بکنیم، با سوریه قیاسش بکنیم، با همین بغل گوشمون افغانستان، خب اینا کشوری در حال جنگ هستن. بعد جالبه که پایه پولی اونا قوی تر از پایه پولی کشور ما. خب در کشور ما مگه جنگه؟ ما الان نزدیک 30 چند ساله که از جنگ فاصله داریم. چرا باید پایه پولی ما اینگونه باشه؟ چرا باید دلار انقدر گران باشه؟ چرا به این توجه نمی کنیم؟ اینجا بی توجهی به مشتریه، بی توجهی مردمه. من چون نماینده مردم هستم، وظیفه دارم حرف مردم رو بزنم و اصلا اهمیت نداره که حالا چه فکری میکنن، ولی ما حرفمون رو میزنیم، توی مجلس هم میگیم، پیگیرم هستیم، همون جوری که برای رئیس کل بانک مرکزی وایستادیم، یکیشم بنده بودم، رئیسشون رو عوض کردیم. شما باید حرفایی زد که من همونجا با آقای قالیباف کنم، آقای قالیباف شما اگه یه نفر از میدان فردوسی اینایی که عرض میپوشن بیاری تو مجلس، بهتر رئیس کل بانک مرکزی عرض میزنه. خب ما باید کسی رو برکار بگذاریم که او بلد بشه مسئله حل بکنه. ما در اوضاع انتخاب مدیران توجه به تجربه و تخصص نداریم. آقا مدیریت علمه، نمیشه که پسر خاله من همین دیروز از دانشگاه اومده بیرون بره بشه وزیر، بشه معاون وزیر، بشه مدیر کل. این نمیشه، تجربه میخواد. کشور ایران کشور بزرگیست، ما داریم با استکبار جهانی، با آمریکا، با اسرائیل، با اروپا سرشاخیم از نظر در واقع هژمونی اندیشه ای امثاله. خب نمیشه که کشور به این بزرگی بدیم دست یه جوونکی که دیروز از دانشگاه اومده بیرون. خب همین میشه
آقایش،
حل مسئله بکنیم.
آقایش
مسئله مهمه.
آقای شهبازی، آقای شهبازی، بیام یه جمع‌بندی بکنیم، انتهای برنامه هم هست. من میدونید چی میگم؟ من میگم که یه پدری 170-180 میلیون جمع کرده، با زور وام گرفته، وام 18% سود هنگفت بانکی فلان اینا وام گرفته،
الان که شده 23% 5%.
آره حالا بنسم اصلا میگم 18% وام گرفته.
اجازه اینجا من یه جمله بگم.
بگو آقا سیاکری، بگو دوره بگم.
ببینید میخ گوش ما، روسیه وقتی که جنگ با اوکراین رو شروع کرد، بهره پولیش بود 9%. آقای پوتین رفت پشت تلویزیون گفت مردم، برای اینکه من بتوانم پایه پولی کشورم رو، قدرت پولم رو حفظ بکنم، میخوام یک سیاست رو ابلاغ بکنم و اون این است که میخوام 9% رو بکنم 20%، اما در اولین فرصت من این رو کم میکنم. ببینید و این کار کرد 20% و بعد دیدید که چگونه موضع گرفت راجع به پولش و اون رو دوباره کاهش داد. اون وقت ما در کشورمون بیش از 40 سال است که بهره پولیمون رو بردیم 2 برابر بهره تولید، سود تولید. وقتی که شما سود بانکی شما بیشتر از سود تولید میشه، تولید تعطیل میشه، دلالی در کشور را میفته، سفت بازی میشه. خب این کارو نمی کنیم ما. چرا باید؟ اون وقت رئیس کل قبلی بانک مرکزی تو مجلس میگه به زودی ما میخوایم بهره پولمون رو افزایش بدیم. من اونجا داد زدم گفتم برادر اخوی چی بگم به شما، مرد مؤمن زمانی ما میتونیم کشور رو اداره بکنیم، میتونیم تولید رو راه بندازیم که سود تولید بیشتر از سود بانک.
آره آقا سیاکلی تمومیم، وقتمون تمومه. ای کاش مثلا یه 3 4 تا برنامه یه ساعت بشیم در مورد این صحبت کنیم. آقا شوازی من فقط جمله آخر رو میگم. من پدر یه خانواده ام، 180 میلیون جمع کردم که یه ماشین بخرم. من الهی بمیرم برای اون پدر.
آره 80 هم نمیتونی ماشین
بخری. میخوام به یه جایی برسم.
میتونی یه موتوری بگیری.
آره میخوام به یه جایی برسم. آره. که بچه‌مو این ایدیه ببرم مسافرت و نمیتونم این کارو کنم. آقای شهبازی شما نماینده مردم هستی. فردا بعد از 120 سال عمر با عزت از من پیرمرد به شما، به خدا سر پل صراط جلوی شماها رو هم میگیرن. تو رو خدا یه فکری به حال این خودروه کنید.
حتماً.
کمر ببین آقای که ما آخه با این سیاست گذاریامون کمر خودروساز خصوصی هم شکوندیم.
بله.
اومدیم پراید از رده خارج کردیم. پراید به نظر من یکی از اشتباهات بزرگمون این بود که آقا پراید میگفتن امنیت نداره، داخل شهری بود. پراید از رده خارج کردیم. کلی مردم میرفتن پراید میخریدن، باج صفا میکردن. پراید در رده خارج کردیم، همون پراید رو داریم میدیم 300 میلیون تومان. آقای بله. شهبازی جمله آخرتون رو بگید و من که سابقه 28-9 سال رسانه دارم ازتون خواهش میکنم یه فکری به حال مردم تو حوزه خود رو بکنید.
حتما. ببین مسئله خود رو حالا متاسفانه فرصت نیست، یکی مسئله حالا مبلغ و عدد و اون آثار سوی که رو اقتصاد داره، مسئله بعدی کیفیتشه که متاسفانه ما هر آشغالی رو تولید میکنیم بعد عرضه میکنیم تو جامعه و تو بازار و بعد مردم ناچارن استفاده میکنن. یعنی متاسفانه نتونستیم در راستای در واقع تصمیمات و اقداماتی که حتی مجلس گرفته ارتباط با ورود خودرو به داخل کشور که در واقع اثر بذاره رو مسئله کیفیت خودرو، حتی اینا نتونستیم عمل کنیم. هر آشغالی رو و هر تولید رو و هر در واقع ماشین و خودروی رو ما عرضه میکنیم بعد با این وضعیتی که شما میفرمایید، یعنی حتی اون در واقع خود و پراید هم نمیتونن با اون 180 میلیونی که شما میگی بخرن. بعد 300-400 میلیون، بعدم کدوم خانواده که 300 میلیون بتونه پس انداز کنه خود رو بگیره؟
نمیتونه.
کسانی که بیشتر دلالی و واسطه‌گری اینا هم در واقع دارن تو بازار خود رو هستن و میان و این وضعیت به وجود
میاد. دم شما گرم.
اونم که شما میفرمایید که ما مسئولیم، همه ما مسئولیم. و فردای قیامت هم باید جواب بدید.
واقعا باید من رسانه این میکروفونی که جلوم هست
که
من رسانه این که این میکروفون جلوم هست یه جمله معروفی دارم که این درس و آویزه گوشم کردم، این میکروفون حق و ناس داره. یعنی من حق و ناس این رسانه گردنم که فردا خدا جلوم میگیره میگه که تو که میدونستی فرصت بهت داده بودیم که از آقای سیاکلی سوال کنی، چرا نکردی؟ آقای سیاکلی دمتون گرم که همیشه به فکر مردمی. آقای شهبازی یک دنیا ممنون که پشت مردم وایسادید.
ما نوکر مردمیم، همه مدیران نوکر مردم هم. خارج از اینم شأنی برای خودشون قائل نباید بشن، وظیفه نوکریشون رو باید انجام بدن بر سفره مردم و این مردم صاحبان این انقلاب و کشور هست.
دم شما گرم. آقا خدافظ. آقا شهبازی خدافظ شما. خدافظ شما. سید هرس خوردم.
دست شما درد نکنه.
هرس خوردم علیا. به خدا معدم درد گرفت.
جدی دارم میگم. الان میریم جبران میکنیم. خیلی متشکرم.
یه تشکرام کنم. یه تشکر کنم.
آقا ابراهیم داره هرس میخوره.
آره
آقا ابراهیم
داره هرس میخوره. دم محمد معافی مدیر گروهمون گرم که پشتمون وایساده و میذاره حرف
همه جا صحبت آقایی شد.
همه جا صحبت
آقایی شد. خیلی مخلصی.
آقا معاف خیلی مخلصی. یا علی آقا.
روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با مستند 10:35 همراه باشید.
10:35 این برنامه یک مستند رادیویی است. ما مهمترین مسائل جامعه را روایت می‌کنیم.